مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب در مرحله ششم ما به دوره میرسیم که یه شخصیت ظهور میکنه در دستگاه عرفانی به نام محی الدین ابن عربی، از غرب جهان اسلام، از اندلس اون زمان، و ایشون بحث عرفان رو وارد یک فاز جدید میکنه. یعنی بحث‌های عرفان نظری به معنای دقیق کلمه و کامل کلمه از زمان محی الدین عربی شروع میشه و یک بخش نظری و به یک معنا فلسفی علمی توسط محی الدین پایه‌گذاری میشه. خب کاری که اون میکنه در واقع بیشتر این هستش که تلاش میکنه مسئله زیست معنوی رو در برنامه‌های علمی خودش از محوریت و مرکزیت خارج کنه. یعنی محوریت و مرکزیت رو به زیست معنوی نمیده، دغدغه‌های عملی سلوکی نمیده. این که بگه که عرفا چجوری فکر میکنن و از منظر عرفا عالم چجوری تبیین میشه، پدیده‌ها چجوری تبیین میشه، انسان چجوری تبیین میشه. خب ایشون کتاب‌های خیلی مفصلی با همین رویکرد می‌نویسه و مباحث سگانه حضرات خمس یا همون لایه‌های هستی و بحث انسان کامل و بحث وحدت وجود رو به عنوان سه محور اصلی عرفان نظری در دستور کار خودش قرار میده. ابن عربی تلاش میکنه که یک تناظری بین سیر انفسی و سیر آفاقی ایجاد کنه و شهودهای سالکان رو به زبان صفر و یک عقل ترجمه کنه. در بین کارهایی که او انجام داده، دو تا کتاب مواقع النجوم و شجون المسجون، این دو تا کتاب به صورت خاص به بحث‌های سیر و سلوک پرداختن و در کتاب مواقع النجوم یه تفسیر خاص و یه ترتیب خاصی از منازل رو ارائه میکنه که البته هیچ وقت شهرت منازل و سایرین و کتب اصلی دیگر رو پیدا نکرده. شارحان بزرگ مکتب ابن عربی مثل عبدالرزاق کاشانی مثلا، که اینا عرفای طبقات هفتم و هشتم بودن، تلاش میکنن برخی از کتاب‌های عرفان عملی رو مثل منازل السائرین رو با یافته‌های جدید حرفای ابن عربی شرح بدن. لذا شرح منازل السائرین مولا عبدالرزاق کاشانی رگه‌های عرفان ابن عربی داره. داره منازل السائرین شرح میده، اونو داره توضیح میده و تفسیر میکنه، ولی با ذوق و ذائقه عرفان نظری که ابن عربی در واقع آورده. این دوره از ابن عربی شروع میشه از نیمه قرن هفتم تا آخر سالهای به اصطلاح سده نهم و ابتدای سده دهم ادامه پیدا میکنه. خب کسایی که تو این مکتب کتاب مینویسن کیان؟ عبدالعزیز نصفی انسان کامل رو مینویسه، یا آداب و سلوک مینویسه، یا منازل و سائرین همین نصفی مینویسه، یا عفیف الدین تلمسانی یا تلمسانی که منطقه است در مصر، تلمسان، شرح منازل السائرین خواجه عبدالله رو می‌نویسه. فردی هست به نام ابن دباغ، عبدالرحمن انصاری معروف به ابن دباغ، مشارق و انوار القلوب رو می‌نویسه. سید الدین فرغانی دو تا کتاب در شرح تایه ابن فارز می نویسه، یکی منتهی المدارک و یکی هم مشارق الدراری. حالا بعضی هم مثل شبستری مثلا گلشن راز رو که منظومه است در عرفان نظری و عملی می سرایند که یک دوره کامل عرفان رو گفته باشند. شرح منازل و سایرین همونطور که عرض کردم مولا عبدالرضا کاشانی می نویسه. ضیاءالدین بخشی سلک و سلوک رو می نویسه. و عبدالکریم جیلی الانسان الکامل رو به رشته تحریر در میاره. یک شخصیت مهم در جهان عرفان میرسید علی همدانیه که شیعه است و از ایران هجرت میکنه به شمال هند، میره در منطقه کشمیر مستقر میشه و جمع بسیار زیادی از مردم هندو و بت‌پرست اون منطقه به خاطر کمالات نفسانی این عارف شیعه که از زراره زهرا و سادات بوده به اسلام گرایش پیدا میکنن. این عده‌ای که الان تو کشمیر میبینید با این فاصله زیادی هم شیعن، این همه افغانستان و پاکستان بین ما و کشمیر فاصله است دیگه. یا مثلا از اون صفحات بالاتری بیایید ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان بین ما و کشمیر فاصلن، اینا هم سنیه غیر از هزاره های شیعه. یه هم اونجا شیعه. یه دلیل خیلی مهمش هجرت میرسید علی همدانیه. میرسید علی همدانی شیعه از سادات، اجلای سادات حسینی، از بله دیگه عارف بوده، ایشون عارف معروفی بوده، این از اجلای سادات حسینی بوده. عرض کنم حضور شما، میره اونجا چون آدم وارستهی بوده، از وارستگی او و صفای باطن او طیف قابل توجهی از مردم، بزرگان اونجا، بزرگان قبائل اونجا به ایشون رو میارن و اسلامو از او میگیرن. لذا اسلامی که از او میگیرن از اول نسخه شیعیه. خیلی انقلابی، یعنی جزء انقلابی ترین مجموعه هایی که تو دنیا طرفدار نظام اسلامی و آرمان امام خمینی رحمت الله علیه و عاشق از تو هستن. اینا قوم کوچک بهش میگن، قوم کوچک میگن، آره به اصطلاح کشمیر میگن قوم کوچک. خیلی انقلابی هن به جهت اینکه واقعا خودشون سرسپرده مکتب اهل بیت میدونن، اونم با عرض کنم حضورتون قرائت شیعی و قرائت تمدنی، اسلام تمدنی. اونا قدر انقلاب اسلامی رو میدونن. چرا؟ چون سالها زیر ستم هندوها و در به اصطلاح مشکلات اقلیت قرار داشتن، میفهمن که حکومت درست کردن یعنی چی، تمدن درست کردن یعنی چی. اما کسی که اومده یه گوشه تو عراق یه عمری بین شیعه ها زندگی کرده، قدر عافیت نمیدونه، قدر نعمت نمیدونه، نمیفهمه یعنی چی. مصباح الانس هم مال فناری، مال همین دوره است. شرح گلشن راز لاهیجی هم مال همین دوره است. اشعه اللمعات عبدالرحمن جامی هم به اصطلاح کتابی است که در این دوره نوشته شده. خب اما دوره هفتم که دوره آخره، یه دوره هفتمی هست که از سده دهم شروع شده تا امروز هم ادامه پیدا کرده. در این مقطع جریان تصوف آیینی و تصوف فرقه‌ای و تصوف خانقاهی از عرفان بی آلایش، از عرفان ناب و خالص قرآن و سنت جدا میشه. اخلاق نگاری عرفانی خالص مبتنی بر قرآن و سنت در بین شیعه یک جریانی رو شکل میده به نام جریان علمای معنوی نجف، مکتب نجف، که از ملا حسین قلی همدانی به یک معنا شروع میشه، به یک معنای دقیق تر از قبل از ایشون از مرحوم محمد عاشق محمد بیدابادی رضوان الله علیه، آیت الله عاشق محمد بیدابادی شروع میشه. اینا چه ویژگی هایی دارن؟ دو تا ویژگی دارن. از این تاریخ رؤسای فرقه ها و اقطاب طریقه های صوفیه غالبا از بعد علمی تهی میشن، یعنی دیگه رؤسای سلسله ها میبینید آدم های عالمی نیستن، ضعیفن، خودشون عامیان و عامه پسندن. همت مریدان اینها بیشتر به آداب و ظواهر فرقه‌ای معطوف میشه که با بدعت ها و آرایه های غیر شرعی هم توأم میشه تو این 400 سال اخیر. بنابراین تصوف رسمی و رائج میان طریقه ها از این پس تا حدود قابل توجهی از دینی بودن تهی میشن و سبقه فرهنگی پیدا میکنن، بیشتر شکل یک جریان اجتماعی رو به خود میگیرن و لذا تولید علم و تولید معرفت اخلاقی رو دیگه نباید اینجا سراغ گرفت، چون تبدیل میشن به یک باندبازی، به یک گروه اجتماعی. از اون اصالت‌های عمیق علمی فرهنگی دور میشن. در این میان در میان شیعه افرادی ظهور کردن که در عرفان نظری و در عرفان عملی سرآمدن و به هیچ فرقه و سلسله‌ای وابستگی ندارن، مثل فیض کاشانی، قاضی سعید قمی، آقا محمد رضای قمشه‌ای، میرزا هاشم اشکوری، حضرت امام خمینی رضوان الله علیه. آقای شاه آبادی رحمت الله علیه نوشتجاتشون نوشته های سبقه عرفان نظریش غالبه، اما به عنوان یک معلم سلوک و یک به اصطلاح مربی سلوک عملا وارد عرفان عملی شده بودیشون، منتها عرفان عملی اهل بیتی، منتها کتاب در عرفان عملی از ایشون باقی نمونده. طی سده های دهم تا چهاردهم به ویژه از قرن دوازدهم به بعد در میان شیعه بزرگانی ظهور میکنند که در عرفان عملی و سلوک الله به مقبول ترین وجهی مقامات و منازل را طی میکنند، از واصلان الله میشن، در حالی که به هیچ یک از سلسله ها و طریقت های صوفیه اعتقادی نداشتند. با تقید و تسلیم محض در برابر شریعت به دنبال مسائل معنوی بودند، مثل مجلسی اول مولا محمد تقی مجلسی، پدر علامه محمد باقر، مثل شیخ محمد بیدابادی اصفهانی رحمت الله علیه، مثل آیت الله عظما اسد مهدی طباطبایی بحرالعلوم، فقیه مسلم و تراز اول نجف، مثل ملا حسین قلی همدانی، مثل شیخ محمد بهاری، آست احمد کربلایی، استرالی قاضی، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، علامه طباطبایی و امام خمینی. اینا مجموعه‌ای هستند که هیچ سرسپردگی به هیچ یک از این مجموعه های عرض کنم حضور شما فرقه‌ای و سلسله های صوفیه نداشتن و اونها را هم قبول نداشتن. خودشون به لحاظ عملی اوج میگیرن. به لحاظ نظری البته یه نکته رو من همینجا بگم، به لحاظ نظری بعضی از اینها تمایلاتی به عرفان ابن عربی دارن، تمایلاتی، اما تو اینایی که من نوشتم اینجا ما کس رو سراغ نداریم که اینها مقلد ابن عربی باشن، مقلد نیستن. بله ممکنه چیزایی رو استفاده کرده باشن، بعد تو هاضمه علمی خودشون با چیزای دیگه ترکیب کردن، یه چیزایی رو به اصطلاح نقد کردن، کنار زدن، یه چیزایی رو پذیرفتن. منتها مسئله اساسی اینها تأکید بر مکتب اهل بیت، اونجایی که ما به کسانی برسیم که به صورت خالص و یک دست تا حد تقلید بخوان از ابن عربی پیروی بکنند، نظر شخصی محققانه بنده اینه که اون مسیر بسیار پردردسر و دچار آفاتی است و با مکتب اهل بیت انطباق نداره. نه اینکه دارای نقاط قوتی نیست، نه اینکه به حقایقی نرسیده، اما قابل اعتماد نیست، هزینه هاش زیاده و آسیب های متعددی رو هم به دنبال میاره. بنابراین ما در تفکر عرفانی شیعی نگاهمون بیش از هر چیزی باید بر قرآن ساعد به شکل خاص، یعنی ادعیه حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین باشه که در مقام تخاطب با حق تعالی وارد اون سلوک معنوی ناب شدن و به عنوان حجت الله علی الارض و صاحبان مقام عصمت بدون هر گونه لغزش، بدون هر گونه کمی و اضافی، اون صراط مستقیم وصل شدن انسان به حق تعالی رو نسخه‌شو برای ما آوردن و غیر از این مسیر مسیر دیگه‌ای پاسخ نمیده. بله، برای رسیدن به این مسیر ممکنه ما بتوانیم به نوعی از برخی از مفهوم پردازی ها و برخی از نظریه پردازی های افراد استفاده کنیم و از این جهت خودسانسوری نمی کنیم، ولی هرگز مسیر غیر از این رو مسیر موصل به حق نمی شناسیم بر اساس تجارب تاریخی و بر اساس ادله محکمی که در جای خودش وجود داره. از حجم تولید آثار مستقل عرفان عملی و نظری تو این مرحله به شدت کاسته میشه و قلم فرسایی ها بیشتر سراغ حاشیه نویسی و تعلیق نویسی و اینها میره. آثار این دوره از جناب مولا محمد تقی مجلسی تشویق و سالکین هست، از جناب مرحوم آش محمد بیدابادی علی الله مقامه کتاب های آداب سیر و سلوک و حسن دل باقی مونده، از مرحوم علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه رساله سیر و سلوک باقی مونده. رساله سیر و سلوک علامه بحرالعلوم علل اطلاق بی بدیله، بی نظیره، تماما بر اساس چهار عنصر قرآنی استواره: اسلام، بحرالعلوم اسلام، ایمان، هجرت، جهاد. اصلا ادبیاتی که خواجه عبدالله انصاری به کار برده و سایر عرفا به کار برده اصلا از اونها استفاده نمی‌کنه، کلا میاد سراغ اسلام، ایمان، هجرت، جهاد. اینا رو تقسیم میکنه به سه حوزه: اصغر، اوسط، اکبر، یا هجرت صغرا، هجرت وسطا، هجرت کبرا. یعنی ادبیات کاملا وامدار قرآن کریمه، وامدار هیچ دستگاه نظری دیگه‌ای نیست.
مگر غیر از این راه دیگر نیاز هست که مثلا
بقیه اون
رو آوردن؟ مثلا نبی
اکرم
میگه با این طریق تربیت نمی‌کردن مگر؟
احسن، این سوال انتقادی درستی است. یعنی در واقع اونایی که در واقع به نوعی ذهنشون آلوده میشه به منبع‌های فکری دیگه، از جاهای دیگه اقتباس میکنن، از شرق یا غرب به نوعی متأثر میشن، یا خودشون دنبال به اصطلاح این که من خودم باید چیزی ابداع کنم، از خودم خلاقیت به خرج بدم و از اون تبعیت خالص و ناب از رسول خدا که اومده تا یزکیهم، یعنی معلم سلوک و تزکیه رسول خداست و اولیا و اوصیاء به حق او، کسایی که از این مسیر فاصله میگیرن طبیعتاً این سوال شما رو بی جواب میگذارن. مگر نسخه ای که رسول خدا آورده ناقصه که ما دنبال چیز دیگه بگردیم؟ عملاً در مقابل این پرسش پاسخ قانع کننده ای نمیتونم بدم.
در زمان نبی اکرم ابوذر، سلمان، مقداد داشتیم، خب در زمان امام صادق علیه السلام زراره داشتیم که امام باش فخر میکرد، اما ندیدیم که همین طور نسخه ها را امام بهش بدهد. مثلا این عرفا که میگن این طریق را باز میکنن، چطور اینها را مثلا توضیح میکنن؟ یعنی منظور من است که چطور خودشون را بند میکنن به اهل بیت علیه السلام، این طریق را، این روش تربیت به اونها چطور مثلا بند میکنن که آقا مثلا باید این کار را انجام بدیم؟
ببین دو عدن دیگه، یه عده اونها یعنی که اصلا دغدغه اینو ندارن، اصلا در پی پاسخگویی نیستن. یه عده اگه دغدغه اینو دارن توجیه میکنن و سعی میکنن پاسخی پیدا کنن. مثلا حالا برای اینکه ذهنتون روشن بشه، مثلا حرفشون اینه که آقا ائمه دارای ولایت ظاهری و ولایت باطنی بودند. مسیر ولایت ظاهری و ولایت باطنی رو از دو مسیر طی کردند. ولایت ظاهری رو دادن به فقها، لذا ولی فقیه ولی در احکام شریعت، و ولایت بر باطن رو دادن به عرفا که مسیرش متفاوته، مسیرش تا امام رضا، از امام رضا به معروف کرخی و از اون مسیر اومده. اون اجازه ارشاد و تربیت نفوس این توجیه میکنن، توجیه میکنن که خب حالا از خود امام دلیل بیار، از خود معصوم دلیل بیار که من این کارو کردم. اینجا نمیتونن دلیل قانع کننده ای بیارن. پس رساله بحرالعلوم مرحوم آیت الله عظما مهدی طباطبایی بروجردی تحت عنوان رساله سیر و سلوک یکی از نفیسترین و مستقلترین رساله های عرفانی است که کاملا بدیع و از منطق ناب قرآنی پیروی میکنه، هیچ وامداری نسبت به ادبیات نوشتجات قبل از خودش نداره. بعضی از به اصطلاح آقایون بودن مثل آقای رایز الدین عبدالکریم زنجانی معروف به اعجوبه، رساله هایی نوشتن در مراتب سیر معکوس سالکان، علاج الاخلاق، رساله شطرنجیه. رساله شطرنجیه در واقع میگه که انسان چجوری با هوای نفسش و با شیطان وارد یک بازی شطرنج میشه و چجوری اون مهرهاشو میچینه که انسان رو کیشومات کنه. این دانش آموخته نجف بوده ها، عالم بوده. این عرض کنم حضورتون من شطرنجیش رو از آستان قدس نسخه خطیش رو یه بار پیدا کردم ببینم چی داره میگه. تذکرة المتقین مرحوم شیخ محمد بهاری رحمت الله علیه و رساله لقاء الله امیر جواد آقا ملکی تبریزی که حضرت آقام تو این نشست با جامعه مدرسین اخیراً خیلی ذکر خیر کردن از این رساله لقاء الله یا رساله لقائیه مرحوم امیر جواد آقا ملکی تبریزی، رساله لب اللباب مرحوم علامه طباطبایی. اینم چکیده ببینم اگه نکته‌ای نیست وارد، با توجه به کمبود وقت وارد اخلاق تلفیقی بشیم به عنوان چهارمین روی کرد. بله
یه سوال بشه، شما دیگه خط عرفان نظری اینجا دیگه نیوردید؟
نه، چون بحث ما اخلاق بود، اخلاق میره تو حوزه عمل، لذا ما خط عرفان نظری رو اینجا نیوردیم و معتقدم هستیم که عرفان عملی کتاب‌های نابی توش پیدا میشه. کتاب‌های عرض کنم اونایی که بیشتر دچار آسیب و انحراف شدن اینقدر اصلا سواد نداشتن که کتاب بنویسن، اما اونجایی که ما بیشتر اختلاف یه جاهایی احساس میکنیم دستگاه فکری عرفان نظری است که فاصله های احساس میکنیم با مکتب اهل بیت. سید
حیدر آملی
سید حیدر در به اصطلاح چه تفسیر محیط اعظمش، چه در جامع الاسرارش، چه در نقد و نقودش به معنای خاص کلمه وارد اخلاق نشده. بله به تبع مضامین و محتوای آیات قرآن کریم یه جاهایی بحثش اخلاقی میشه، اما مثلا حضرت علامه طباطبایی میگه بحثون رواییون، بحثون فلسفیون، یا یه بحث مستقلی رو میاره که یه جای یه دیدگاهش رو مطرح، بحثون اجتماعیون، اما نداره ست حیدر این فضا رو نداره. اما مکتب تلفیقی، خب ببینید مکتب تلفیقی یک پایه نظری داره. اون پایه نظری اینه که میگن آقا ما معتقدیم که ما نباید دچار خودسانسوری بشیم. چرا ما بیایم خست بورزیم و خودمونو محروم کنیم از مواهب این چیزایی که خدا به ما داده؟ همش هم درسته. باید برای چی خودمونو از شهود محروم کنیم؟ برای چی باید خودمونو از عقل محروم کنیم؟ یا به اعتماد و اتکای این که من میرم سراغ عقل، بله عقل خیلی محترم، چطور من میتونم خودم از منبع لایزال وحی الهی از قرآن و سنت محروم کنم؟ بنابراین ما باید بیاییم سراغ این که هر چقدر میتونیم از این سه منبع به درستی استفاده کنیم. به این میگن تئوری تعاضد ادله یا تعاضد منابع با سادزاد. تعاضد به معنای اینی که این ازود او باشه اونم ازود این، یعنی اینا بازوی همدیگه بشن. ازود به معنای بازو. تا تعاضد منابع یعنی همافزایی منابع معرفتی. این ستا به هم کمک کنن. یه جاهایی عقل توان خوبی داره، یه جاهایی شهود برد مؤثری داره، خیلی جاهام که در واقع نقل به معنای دقیق‌تر وحی راهگشاست. بنابراین با این منظر میگن نه اخلاق فلسفی محض، نه اخلاق شهودی عرفانی محض و نه اخلاق نقلی محض، نه هیچ کدوم پاسخگو نیستن. نسخه کامل نسخه مبتنی بر هر سه. شهود، شما حدیث عنوان بصری رو بخونید میبینید که شهود اونجا واقعا معتبر شناخته شده، منتها به شرط ها و شروط ها دیگه، القاعات شیطانی نباشه، ترهات نفسانی نباشه، با شهود ائمه اطهار و رسول خدا انطباق داشته باشه، با آموزه های اهل بیت و رسول مکرم انطباق داشته باشه، سر سوزنی اختلاف داشته باشه ارزش نداره. اما حدیث عمان بصری یا منابع دیگه و معارف دیگه، مثلا جناب فیض کاشانی در قرة العیون فی اعز الفنون حدیث رو نقل میکنه که لیس العلم فی السما ولا فی الارض ولا فی تخوم الارض، نه علم تو آسمون هست که برید اونجا پیداش کنید، نه علم تو ته زمینی که از اینجا، ولکنه مجبول فی قلوبکم تعدبوا به آداب روحانیین یظهر لکم. این علم خدا در فطرت شما به ودیعت گذاشته، شما باید مؤدب به آداب روحانیون بشید تا این حجاب ها برطرف شه به اون برسید. فیض صاحب الوافی محدث کبیر حدیث رو در قرة العیون نقل میکنه. داریم از این مضامین داریم. پس فعل جمله با شروط زیاد، با شروط زیاد شهود معتبره. مهمترین لایه اعتبار سنجی او مطابقت با ثقل اکبر و اصغر، با قرآن و سنت. یه جاهایی هم معیار بعدیش بحث مطابقت با عقل. عقل معتبره. من اینو در المعهد العالمی للفکر الاسلامی برای این سنی‌های خیلی دغدغه‌مند که دنبال اسلمت العلومن، دنبال اسلامی سازی علومن 50-60 ساله دارن بحث میکنن، دنبال میکنن، من اونجا منو دعوت کردم به سخنرانی، من اونجا براشون رو خوندم، گفتم ببینید شما خیلی ارزش داره که میخواید از زیر هیمنه علم سکولار غربی جهان اسلامو بکشید بیرون، اما خودتون از مکتب اهل بیت محروم کردید. گفتم خودتون محروم، شما کجا این حدیث ناب و کجا شما تو میراث احادیث اهل سنت کجاتون میتونید پیدا کنید؟ لله علی الناس حجتان، اینو براشون مفصل خوندم توضیح دادم. گفتم این تو مکتبه اهل بیت پیدا میشه، تو حفل عقول حدیث عقل و جهل. امام کاظم چند صفحه از حدیث عقل؟ چندین صفحه است. حدیث جنود عقل و جهلی که امثال حضرت امام شعر کردن چقدر پرباره. اسلام آیینی است خرد پرور، برخلاف مسیحیت محرف عرض کنم شما خرافات پرور، منتها این اسلام خرد پرور که میفرماید امیر بیان صلوات الله علیه، حضرت امیر در خطبه یکم توحیدی نهج میفرماید واتر علیهم انبیاء و ارسل علیهم رسوله لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکرهم منسیه نعمته و لیثیروا لهم دفائن العقول. فلسفه نبوت اینه که بیان عقل انسان رو فعال کنن. پس دین عقل پروره، خرد پروره، منتهی اون اسلام به قرائت سنی که شما دارید خب کو عقلتون کو؟ اهل بیت اومدن این رو بسط دادن، فرمول بندی کردن، توضیح دادن، قواعدشو گفتن، شروطشو گفتن، موانعشو گفتن، به تفصیل براشون گفتن. بنابراین هم عقل جایگاه بسیار مهمی داره در دین، حجت باطنی الهی است، هم شهود ارزشمنده در محدوده خودش با شرایط خودش، و هم برتر از این دو منبع اصلی، منبع وحی. ما باید اینها رو در یک منطق درست و سازگار به کمک هم فرا بخونیم و از به اصطلاح مجموعه این منابع معرفتی بتونیم بهره مند بشیم. بر این اساس از ابتدا یک سری کتاب‌های نوشته شد. منتها تو مکتب تلفیقی ما دو تا شاخه داریم، مکتب تلفیقی حد اقلی، مکتب تلفیقی حد اکثری. مکتب تلفیقی حد اقلی به عقل و نقل نگاه میکنه، شهود رو نمیاره وسط. مکتب تلفیقی حد اکثری سه پایه است، دو پایه نیست، عقل، وحی و شهود. یه فرق دیگه هم دارن، مکتب تلفیقی حد اقلی سراغ عقل دارای نظام و دستگاه فکری نمیره، به عقل عرفی نگاه میکنه، عقل اصولی مثلا بگیم. اما مکتب اخلاق تلفیقی حد اکثری میاد سراغ عقلی که تو دستگاه ها تعریف شده، مثل دستگاه فلسفی. الان میریم سراغ نماینده های اینها، کاملا مشخصه، یعنی اینا رو که بازخوانی میکنیم میریم دقیقا از یه همچین الگویی پیروی کردن. پس من این ستا رو بخونم. تلفیق میتواند حد اکثری باشد و در آن از هر سه عنصر عقل و نقل و شهود بهره برداری شده باشد و میتواند حد اقلی بوده و بر دو پایه عقل و شهود یا عقل و نقل مبتنی باشد. از امکان پذیری گونه های تلفیق که بگذریم، از حیث تاریخی هم تلفیق حد اکثری تحقق یافته و هم تلفیق حد اقلی فقط میان عقل و نقل، هرچند مصادیق تلفیق حد اکثری بیشتر از تلفیق حد اقلی است. یعنی کتاب های اخلاقی که مربوطن به تلفیق حد اکثری تعدادشون بیشتر از حد اقلی هست. اما در حوزه اخلاق پژوهی و سنت اخلاق نگاری، نمونه تلفیقی حد اقلی ترکیب یافته از عقل و شهود تحقق تاریخی پیدا نکرده. عقلا ممکنه ها، ولی ما نمونه ای نداریم که فقط عرفانی فلسفی نوشته باشه، نه، یا حتما و حتما وحی پاش وسط بوده، یا عقل عرفی اصولی با وحی، یا شهود و عقل دستگاهمند فلسفی با وحی. تلفیق حداکثری خود طیف متنوعی از آثار اخلاقی رو شامل می شود که برخی از آنها، ببینید اخلاق تلفیق حداکثری سه پایه است، یه پایش عقله، یه پایش شهوده، یه پایش وحی. تلفیقی میشه تلفیق این ترکیب این سه تا. بعضیاشون رو شهود بیشتر یه ذره تاکید دارن، بعضیاشون غلظت عناصر عقلیشون یه ذره بیشتره، بعضیا رگه‌های نقلی وحیانیشون پررنگ‌تره. پس با اینکه تلفیقی‌انا، اما هر کدومشون به یکی از این سه تا مقداری تمایلشون بیشتر متمایل شدن و شیب دارن. سه هدف عالمانی که در اخلاق نگاری از این رویکرد و سنت پیروی کردن این بوده که رهاوردهای خرد، وحی و شهود را به مدد همدیگر فرا خوانند و دستگاه اخلاقی جامعی را بنیان نهند. صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت این محققان و مؤلفان در دستیابی به این هدف، حالا کاری نداریم واقعا موفق شدن یا نشدن، اصل شکل دادن و معرفی به این رویکرد خیلی مغتنم است، زیرا اندیشمندان اخلاق پژوه می توانند در یک فرایند ناب اجتهادی و در قالب نظامی جامع و منسجم از ظرفیت‌های همه این هر سه بهره گیرند. از حیث آماری در تاریخ اخلاق نگاری عالمان مسلمان تعداد آثار متعلق به این مکتب از هر سه مکتب دیگر کمتر است. شاید علت کم شمار بودن آثار ناب مکتب تلفیقی این باشد که افرادی که می‌خواهند بر اساس این رویکرد دست به تألیف بزنند باید زلفونون باشن، باید جامع عقل و نقل و شهود باشن، لذا اینا کمن. نکته بسیار مهم در تاریخ مکتب تلفیقی این است که تطور و تکاملی که این رویکرد در پرتو تلاش‌های فردی صورت گرفته، یعنی شکل‌گیری سطوح تحول و پیشرفت علمی، حاصل ظهور یک نظریه پرداز و سنت فکری و اثر وی می باشد. این امر به گونه‌ای بوده که هیچگاه این سنت و نوآوری آن به عنوان به یک جریان عمومی پژوهشی در یک عصر خاص تبدیل نشده. ببینید چی میخوام بگم اینجا؟ الان میریم سراغ ادوار، دوره‌ها رو میخوایم بشموریم، برخلاف اون سه تا هم اخلاق تلفیقی حد اقلی هم اخلاق تلفیقی حد اکثری تک دوره ای هم. شما هر کاری میکنی منطق تحولات و بالا پایین میکنی نمیتونی دوره دوره بشموری، نمیشه. چرا؟ چون اینا تبدیل به جریان نشدن. مقدمه جلسه اول گفتم جریان فرش با مکتب رو کرد چیه؟ اخلاق تلفیقی تبدیل به جریان نشده. اونا چون تبدیل به جریان شدن، این جریان استمرار داره، این استمراره باعث میشه که تداوم پیدا کنه و بعد بشه یه مرحله زمانی رو کامل بازخوانی کرد و بعد براش یک مرحله پایان و آغاز دیگه ای رو دید. اینجا اینجوری نیست. تاریخچه داره، از قرن چهارم شروع شده اما بریده بریده، چون به جریان تبدیل نشده، تک مزراب تک مزراب. یه تقه اینجا خورده، یه او 150 سال 250 سال تموم شده رفته، یه چیز دیگه دوباره اومده. پس قائم به فرده، قائم به جریان نیست، لذا اون تداوم و پیوستاری رو نداره، لذا براش ادوار و دوره ها نمیشه برش. یعنی دارم اینجا اینو عرض میکنم. خب دوره نخست شکلگیری و تکامل رویکرد تلفیقی حد اقلیه که تموم میشه میره. یه دوره دوم داریم میشه دوره شکلگیری و تکامل تلفیقی حد اکثری. همین دوره اول این کتابا شکل گرفته. یه شخصیتی داریم تو اون سالها به نام حارث اسد محاسبی. ایشون فل جمله شاگردی ائمه‌رم کرده، فل جمله سر درس برخی از ائمه‌م حاضر شده. این آدم خیلی جدیه، خیلی سر به تن بی‌ارزیه، کتاباش عمیقه. همین کتابه، کتاب زیاد داره، مهمترین کتابش الرعایه لحقوق الله، خیلی کتاب قشنگیه، هم عقلانیه هم شهودی مسلکه هم عمیقا انبوهی از آیات و روایات رو به کار گرفته و خودش رو متعهد و مقید به آیات و روایات میدونه. اما تحلیل های عقلانیش خیلی قشنگه. قله حرفای حارث بن اسد محاسبی در تحلیل بحث ریاست. ببینید متوفای کیه؟ متوفای 243. 243. انقدر بحث عمیقی تو ریا مطرح کرده، شما تا قرنها قرنها بعد کسی مثل محاسبی ریا رو اینجور تحلیل نکرده. لایب جان؟ بله کتابش موجوده، چند تا هم تحقیق داره، چند تا تصحیح داره، خیلی لایه به لایه دقیق جزئی وارد یک تحلیل روانشناسانه میشه، انسان رو لایه به لایه تحلیل روانشناسانه میکنه که انسان چجوری میشه وارد این که بعد مثلا حضرت میفرماید که ریا انقدر سخت تشخیصش که مثل این میمونه که شما یه مورچه سیاهی رو تو شب تار بدون مهتاب روی سنگ سیاهی بخوای تشخیص بدی. لایه های ریا رو میاد باز میکنه. خیلی آغاز پرقدرت، متاسفانه اون سطح دقت‌های او کلن پیگیری نشده. کتاب زیاد داره، یکیش الرعایه است، یکیش آداب و نفوس، چند تا کتاب دیگه هم داره. ریاضت و نفس مال حکیم ترمذیه. یک کتاب مفصل داریم از یک فقیه و متکلم و اخلاقدان معتزلی که شک هست این معتزلی یا شیعه است، سلفیه نیست، حنبلی نیست، اشعری نیست، ماتوریدی نیست، امر دایره که یا قطعا شیعه است یا اگر سنی معتزلیه، به نام ابوالحسن ماوردی، امام علی ابن محمد بصری معروف به امام ماوردی. این اهل بصره بوده، متوفای 450. کتاب فقهیش خیلی قویه، عرض کنم حضور شما تو کلامم آثاری داره. یک کتاب 700 صفحه‌ای سنگین به نام ادب و دنیا و دین. این کتاب کتاب اخلاق تلفیقی حداقلیه، یعنی عقلی وحیانیه، اصلا مشرب فلسفی نداره، عرفانی نداره، هیچ شهود رو به کار نمیگیره، عقلی و نقلی بحث میکنه مفصل. یک کتاب ابن حزم اندلوسی داره، الاخلاق و سیر فی مداوات نفوس، که نگاهش نگاه آسیب شناسانه و تبابت روحه، مداوات نفوس. ما چجوری میتونیم نفس رو مداوا کنیم؟ وقتی مریض میشه چجوری میتونم علاجش کنم؟ کتاب الزریعه رو براتون ذکر خیرش رو کردم. جناب راغب اصفهانی احتمال اقوا شیعه است، احتمال ضعیفتر سنی معتزلیه، ولی احتمال قویتر راغب شیعه است. یک کتاب داره به نام الزریعه، همون صاحب مفردات، مفردات قرآن، الزریعه الی مکارم الشریعه. این کتاب کتابیه که بیش از هر کتاب دیگه‌ای تا قبل از این 50 سال اخیر سعی کرده بیشتر به خصوص قرآن ارجاع بده، حتی نه احادیث، قرآن و قرآن. خیلی کتاب قرآنی نوشته شده. یه کتاب دیگه داره مختصرتر، تفصیل و نشأتین و تحصیل و سعادتین. این تلفیقیه، منتها این اونقدر به نقل ارجاع نداره، این بیشتر عقلیه، نقل اوورده ها، ولی شیبش به عقل بیشتره و مختصرم هست. از ذریعه کتاب خیلی قویتر و مفصلتر و جدیتریه. تکامل، سیر تکاملیه این روی کرده تلفیقی حد اقلی، بیشتر مرهون سه تا کتابه. اول الرعای لحوق الله، بعد 200 سال بعد ادب و دنیا و دین، بعد اندکی بعد از اون با یه فاصله شاید مثلا کمتر از 50 سال از ذریعه. این سه تا کتاب قله کتابای اخلاق تلفیقی حد اقلی هست. بریم سراغ رویکرد تلفیقی حد اکثری. این دوره از اواخر سده پنجم شروع میشه و تا سده 13 ادامه پیدا میکنه، یا به یه تعبیری حتی میشه گفت تا الان دیگه. از سده پنجم شروع میشه، تا قبلش ما اخلاق تلفیقی اگه داریم حد اقلی، حد اکثری نداریم. حد اکثری از قرن پنجم شروع میشه به این ور. عرض کنم حضور شما، خب کتابایی که اینجا هست، کتابای مهم، کتابهای ابو حامد غزالیه، احیاء علوم الدین، میزان العمل و الحقائق. آها یه کتاب دیگه داره احیاء علوم الدین، نیوردم اونو، کیمیای سعادت. کیمیای سعادت رو چرا نیوردم؟ چون جزء آثار وابسته به احیاء علوم الدینه، همون احیاء علوم الدین منتها خلاصه شده فارسی، به زبان فارسی و خلاصه شده. البته این که میگیم خلاصه، خودش دو جلد قطوره ها، خودش دو جلد وزیریه، رو هم شاید 800-900 صفحه است. منطقه احیا خیلی گسترده است، احیا 5 جلد حدود 1600-700 صفحه است. پس احیا علوم الدین و کیمیای سعادت و میزان العمل. میزان العمل اینو باید بررسی کنم، شاید میزان العمل رو اینجا اشتباه آورده باشم. میزان عمل تلفیقی حد اکثری نیست، عقلی نقلیه با غلظت زیاد عقلی، با غلظت خیلی زیاد عقلی، یه مقداری نقل آورده. احتمال زیاد میزان العمل اینجا اشتباه اومده، میزان العمل جزء اینجا نیست. ولی خب کیمیای سعادت همینجاست، احیاء علوم الدین همینجاست، الحقائق مولا محسن فیض کاشانی همینجاست، المحجة البيضاء همینجاست. در مورد مولا محسن یه نکته مهمی وجود داره و اون اینه که عموم طلاب که اخلاق پژوه نیستن، حتی علمای ما، وقتی میگیم کتاب اخلاقی علمای شیعه، یاد جامع سادات میفتن و المحجة البيضاء، و وقتی میگیم فیض میگن المحجة البيضاء. اما المحجة البيضاء اصلا ارزش الحقایق رو نداره. المحجة البيضاء 10 جلده، حقایق یه جلد 400 صفحه‌ایه، منتها اثر عمیق و ناب و خلاقانه ابتکاری جناب مولا محسن حقایقه. المحجة البيضاء یه کتابه که در واقع خواسته یه مقداری تعلیقه بزنه و یه مقداری سر و سامان بده، پیرایش بکنه احیاء علوم الدینو. لذا اسم کتاب چیه؟ المحجة البيضاء فی تهذیب الاحیاء، یا بعضیا میگن تو برخی از نسخه‌های دیگه اومده فی احیاء الاحیاء. وقتی کسی میره تو کما قش میکنه، یه عملیات احیاء روش انجام میدن، میگه این احیاء علوم الدین رو من میخوام احیاش کنم، دوباره میخوام زندش کنم. چجوری زندش کنم؟ از این سری از ترهات و خطاها و حرفای اشتباه و لغزش‌های غزالی اون رو پاکش کنم و این رو کار تمیزش کنم. لذا وقتی شما عمیق و دقیق احیاء علوم الدین و المحجة رو کنار هم میذارید، 80% عبارات عین عبارات خود احیاه، حجم بسیار بالایی. این که میگم 80%، حالا بالاخره آمار ریاضی دقیق که نمیخوایم بدیم، بگید 85%، بگید 75%، بالاخره حجم بالایی از عبارات عین عبارات احیاه. اون جاهایی رو که فیض نپسندیده عبارت رو پاک کرده، عبارت جایگزین نوشته از منظر شیعی. توجه فرمودین؟ اما کتاب عمیق مولا محسن رضوان الله تعالی علیه الحقائق، کتاب خیلی پخته و دقیق و جالبی است که در آخرین سال عمر مبارکش نوشته، 90 سال زندگی کرده، در سال 90 زندگیش الحقائق رو نوشته. کتاب‌های فقهی، کتاب‌های تفسیری، کتاب‌های حدیث، کتاب خیلی داره مولا محسن، خیلی کتاب داره. سال آخر عمرش شد اختصاص داده به اخلاق، اون کتاب ویژه خودش رو تو آخرین سال زندگیش نوشته. اتحاف و سعادت المتقین مال زبیدیه. زبیدی میدونید کیه؟ صاحب این کتاب معروف و بزرگ لغت، تاج العروس. تو لغت دو تا کتاب خیلی بزرگ داریم، یکی لسان العربه، یکی تاج العروسه. این زبیدی همون صاحب تاج العروسه که سال 1205 هجری این کتاب رو نوشته و این کتاب رو ایشون در شرح احیاء علوم الدین نوشته. اتحاف و سعادت المتقین فی شرح احیاء علوم الدین، این شرح احیاء العلومه که 10 جلده، کتابش خیلی مبسوطه. کتاب بعدی جامع السادات رو مولا مهدی نراقی رحمت الله علیه نوشته. کتاب کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء، این کشف الغطاء غیر از کشف الغطاء معروف فقهیه. مرحوم کاشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، چرا اسمش کاشف الغطاء است؟ چون کتابی نوشته اون کشف الغطاء. اون کشف الغطاء در چیه؟ در فقه. این کشف الغطاء در چیه؟ در اخلاقه. مرحوم قزوینی رحمت الله علیه وصی علمی مولا مهدی نراقی بوده. مولا مهدی نراقی به مرحوم قزوینی میگه که تو کتابای منو بشین و پالایش کن، ویرایش کن، اگر یه جایی نکته خطایی چیزی دیدی اینا رو بگیر و ترا تمیز خلاصه بدون غلطشو چاپ کن ببر تو بازار. فهمیدین؟ منتها جناب قزوینی رحمت الله علیه کتابو که میخونید میبینید که کتاب تفاوتش زیاد شده با جامع السادات، یه ذره اجتهاداتش زیاد شده، یعنی به اندازه ویرایش بسنده نکرده و متفاوت شده از جامع السادات، کتاب متفاوتی شد. مرحوم سید عبدال قرار بوده که تهذیب جامع السادات باشه، ویرایش جامع السادات باشه. مرحوم ملا مهدی میگه تو وصی منی، بیا کتابای منو از یه غلطی چیزی از قلم من در رفته اینا رو اصلاح کن، وارد بازار نشر کن، دوباره اینا استنساخ بشه و برو. ایشون میاد تو مقدمش هم میگه، میگه من میخوام جامع السادات رو چی کنم، منتها کتاب دستش در میره یه چیز دیگه میشه. یه کتاب هم داریم به نام الاخلاق مال مرحوم سید عبدالله شبر، آل شبر معروف نجف. این کتاب هم خوبه ولی هیچ نوآوری نداره، قالب و ساختمانش، چیدمانش کاملا طابق نعل به نعل بر اساس احیاء علوم الدینه، منتها خیلی مختصرتره و حرفای غزالی که علمای ما قبول ندارن مثلا خواب تعریف میکنه، از مشایخ یه سری مثلا کرامات نقل میکنه، اینا رو همه رو گذاشته کنار، سعی کرده یه جای احادیث اهل بیت اضافه کنه، شده یه کتاب یه جلدی به نام الاخلاق، معروف به نام اخلاق شبر. همین شبری که یه دونه ترجمه، یه تفسیر خیلی کوچیک داره، تفسیرش یه کلمه یه کلمه مزجی، آیه قرآنو میاره وسط آیات یه کلمه میاره، تفسیر شبر یه جلدی کوچولو. یه اخلاق هم ایشون داره که اسمش گذاشته الاخلاق. خب چند تا نکته مهم. بعد از غزالی به مدت 5 قرن این اخلاق تلفیقی حد اکثری متوقف میشه. غزالی محکم شروع میکنه، سنگین شروع میکنه، اما 5 قرن ادامه پیدا نمیکنه این مسیر، تا قرن 10 و 11 دوباره آثار دیگه ظهور کنه. از قرن انتهای قرن 11 150 سال درخشان داریم. دوباره تو این 150 سال درخشان این مکتب اخلاق تلفیقی حداکثری دوباره میاد رو چند تا کتاب برجسته تو تاریخ مال همین 150 سال. در دوران پس از رکود این رویکرد دوباره عرض کنم حضور شما در دوره های 11 رکود یعنی اون 5 سده که راکت میشه، در سده های 11 تا 13 تولیدات فکری شیعه هم از نظر کمی هم از لحاظ کیفی خیلی چشمگیرتر از اهل سنته. در سده های 11 تا 13 شیعه دست بالاتر رو داره، آثارش هم به لحاظ عمق و دقت هم به لحاظ تعداد و حجم آثار خیلی فراتر از تولیدات اهل سنت. در میان این 8 اثر تلفیقی، حالا این نکته جالب اینجاست، احیاء علوم الدین غزالی تلفیقیه ولی بیشتر رو پایه عرفان میچرخه تا قرآن و عقل. یعنی اون به اصطلاح رنگ و بوی عرفانیش بیشتره. حقایق و المحجة البیضاء بیشتر با اینکه تلفیقی هم ولی رو نقل تأکید دارن. اما جامع السادات مولا مهدی نراقی رضوان الله علیه رو عقل بیشتر تأکید داره. تلفیقیه ها، کتاب فلسفی نیست، اما با اینکه شهود آورده، با اینکه نقل آورده، اما دستگاه عقلی رو بیشتر استفاده کرده، رنگ و بوی فلسفی تر گرفته. سه اثر احیاء العلوم و حقایق و جامع السادات اینا نقاط عطف رویکرد تلفیقی حداکثری هست. اما یه سری کتاب های درجه دو هم داریم که تأثیر زیادی نداره. کیمیای سعادت خلاصه شده احیاء نمیاریمش. معراج و سعاده مولا احمد نراقی خلاصه فارسی شده جامع السادات اونم نمیاریم. بقیه کتاب های درجه دو اینان. ابوالفرج ابن جوزی خیلی کتاب داره، یکیش که اخلاقی ذم الهواه، یک کتاب دیگه داره به نام الطب روحانی. نیشابوری رضی الدین یک کتاب داره به نام مکارم الاخلاق. فاریابی یک کتابی داره به نام تهذیب خلاصه الحقایق. خواجه نصیرالدین طوسی یک کتاب داره به نام اخلاق محتشمی. ابن تیمیه یک کتاب داره به نام اعمال القلوب. ابن قیم جوزی معروف ترین شاگرد ابن تیمیه یک کتاب داره به نام روضة المحبین. ابن قیمیه یک کتاب دیگه داره به نام عدة الصابرین. باهلی اشبیلی در اندلس یک کتاب نوشته به نام از ذخایر و الاعلاق. یکی از شبه قاره هند زین الدین ابن عبدالعزیز ملیباری کتابی نوشته به نام ارشاد العباد الی سبیل رشاد. محمد طاهر قمی سوگیری یه مقداری اخباری داشته، یه ذره اخباری مسلک بوده. ایشون دو تا کتاب داره، مباحثت و نفس و معالجت و نفس، تلفیقیه ولی خب یه مقداری مسلک اخباری داشته. ابن خاتون عاملی رحمت الله علیه که شیعه بوده توضیح الاخلاق رو نوشته. بعد از اینام که دیگه یه سری از کتابا مربوط به شرح حدیثن، شیخ بهاءالدین عاملی شرح حدیث نوشته 40 حدیث، تا امروز که از حضرت امام رحمت الله علیه هم ما کتابای شرح حدیثی داریم مثل حدیث جنود عقل و جهل و 40 حدیث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.